بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ارتباط با مذاق، بحث مهمی که پیش رو داریم راه‌های دستیابی به مذاق و فهم مذاق. اگر در این ارتباط بحثی صورت نگیره یا اون فهمنده به اصطلاح مجتهد راه ها رو طی نکنه، ممکنه توهم مذاق جای مذاق رو بگیره، یا یه جایی که مذاق هست مجتهد از ترس توهم مذاق از مذاق استفاده نکنه. این دوستان در مثل قرآن و حدیث این خطر نیست. بالاخره قرآن انسان، گرچه اونم در دلالتش ممکنه اختلاف بشه که شده، ولی بالاخره انسان آیه که نمیتونه نازل کنه، چنان که نمیتونه نفی کنه. یه کسی بگه قرآن این آیه رو داره، اون یکی بگه قرآن این آیه رو نداره، اون که میگه داره باید آدرس بده، اونم که میگه نداره باید بیتونه بگه نداره. یا مثلا فلان حدیث، خب در کجا، کدام کتاب، اون یکی که سلب کنه بگه نه نیست، خب میرم میارم میگن نه این هست، اونجور میگه نیست. اما میدونی در بحثای به اصطلاح لبی، ادله لبی، باز غیر اجماع، اجماع هم خب انسان میتونه آدرس بده تفحص کنه، اما در مثل عقل مذاق، خب این هست که انسان باید احتیاط بکنه. و لذا ما یه بحثی رو دوستان باز کردیم تحت عنوان دستیابی به مذاق و خلط بین مذاق و توهم مذاق. من برای اینکه ذهن شما رو تشخیص کرده باشم، و میدونید این بحثا تا در قالب یه مثال مجسم نشه، اونطوری که باید انسان نمیتونه مطلب رو جا بیاندازه. روی یک مثال امروز بذارید یک کمی وایسیم، معطل بشیم. بحث جنسیت خاص، اعتبار جنسیت در مرجع تقلید. خب دیدید فقیه بزرگی منضبطی مثل مرحوم آقای خویی فرمود که مرجع باید مرد باشه. فرمود زعامت کبرایی چون مرجعیت، با تعریفی که اسلام از شأن زن داره قابل جمع نیست. زن انتظار میره ازش تدخل در امور بیتیه به قول ایشون، و تحجب و تستر. خب زعامت کبرا با هیچ کدوم از اینها نمی سازه، نه با مشغول شدن به امور بیتیه می سازه که همسر خوبی باشه، مادر خوبی باشه، نه با تحجب و تستر می سازه. بعدم دیدید که تشبیه کرد گویا یک نوع اولویت از این که ما وقتی که در اسلام میبینیم امام جماعت برای زن رو اسلام اجازه نمیده، چجور میخواد مثلا مرجعیت رو اجازه بده و ها کذا. دیدید آخر کنم آورد به ارتکاز متشرعه، از کانال ارتکاز رسید به مذاق، اینجا دیگه قفل شد، یعنی اینجا دیگه تمام شد، یعنی رسید به حجت. عدم رضایت قطعی شارع به پذیرش این سمت از سوی زن. البته من دوستان داخل پرانتز یه چیزی بگم تا بعد این سخن ایشون رو نقد کنم، و اون اینه که ببینید اگر یک شأنی از زن مثلا سلب میشه، این به این معنا نیست که آخر متاسفانه این جهت جا افتاده تو اذهان که مثلا فلان سمت رو که زن نمیتواند مثلا یک نوع محرومیت حساب میشه. یعنی حالا اگر ما گفتیم زن در رأس یک دادگاه قرار نگیره مثلا، یا زن فرض کنید کارهایی که ارتباطش با مرد بیشتره تا با زن عهده‌دار نشه، فوری فکر میکنیم ها زن، یعنی اینجور دارن الغا میکنن، در حالی که اینجور نیست. شما میدونید اصل به اصطلاح تعریفی که اسلام از انسان ارائه میده به قرب الله، و اصلا انسان تعریف میشه نه حیوان و ناطق، حیوان مقرب الله. حالا هرچه قرب نزد بیشتر باشه انسانیتش بیشتره. خب این هیچ محدودیتی زن نداره، هیچ محدودیتی نداره از نظر مثلا کسب فضائل معنوی، هیچ محدودیتی نداره از نظر کسب دانش، هیچ محدودیتی نداره. اما خب یه سری کارهای اجرایی است، مدیریت‌های کلان هست که خب اینجاها ما ادله‌ای داریم. و این من یه جلسه بود فکر کنم 3 هفته پیش بود در این دانشگاه شهید بهشتی بود تهران، تو جمع هیئت علمی اونجا، منتها همه پزشک بودن، دکترای پزشک بودن، هیئت علمی بودن. اونجا همین اشکال شد اتفاقا، یکی از خانم ها بود پزشکان، مطرح کرد که خب مثلا چرا حوزه اینجور موضع میگیره، و خب از این کانایی که عرض کردم اونجا به اون خانم گفتم، تو جمع آقایون بود خانم ها بود، عرض میکردم که شما یک مرجع بیارید که روی مثلا کسب علم زن دغدغه داشته باشه، یک مرجع بیارید روی مقام زن دغدغه داشته باشه، یک مرجع بیارید مثلا به استاد شدن یک خانم، بره تا استاد ممتاز، تا حالا هرچی بعدش هم تصور اگر مقامی درست کنیم بیاریم. اما یه سری کارهای اجرایی است، یه سری کارهای مدیریت های جزئی و کلانه که این کمال زن هم نیست. یکی از کارهایی که باز دوستان حالا همه در هم بر هم ما بد داریم، متاسفانه رسانمونم، رسانه ملیمونم، سیما هم نقشه به سزایی داره در این کچ فهماندن، که مثلا حالا فرض کنید یه خانم بیتونه راننده اتوبوس بشه، مثلا یه خانم بشه راننده قطار، یا بره اون بالای تانک مثلا جوشکاری بکنه یا چی بکنه. البته اون خانم ها محترم هم، یه وقت خدایی نکرده حتی نشه یه خانم حالا این کار رو کرد، ولی الغای این از رسانه، یعنی ما یه خانم راننده اتوبوس بشه از من میپرسه حرامه، نمیگم حرامه، چون ما تا به جان نرسه که چیزو نمیگیم حرامه. حالا یه خانم بشه راننده قطار حرامه، من نمیتونم بگم رو موازین بگم بله حرامه، نه به عناوین ثانوی باید بگیم حرامه یا واجبه یا جائز. لذا نمیخواد کسی مثلا بگه کار اون خانم حرامه یا حتی مکروهه یا مثلا، نه اون بحث سر اونها نیست، بحث سر الغای این فرهنگه که حالا اگه ما میخوام مثلا الغا کنیم، خب حالا سمم آزا مثلا، حالا ما اگر فرض کنیم رسیدیم به این که 1,000,000 راننده اتوبوس داخل شهر زن داشتیم و آخرش چی؟ مثلا 100,000 راننده قطار داشتیم، مثلا 50,000 خلبان هواپیمای خانم داشتیم. مثلا میخوام چی بخوام بگیم کجا رفتیم جلو، چه قدمی مثلا جلو برداشتیم. میخوام عرض کنم یک نافهمی هایی، نادانی هایی، کج سلیقه‌ای هایی میشه که مثلا بعد القا میشه. اینا به معنی محرومیت نیست. مثلا حالا اگر ما گفتیم فرض کنید ها زن مرجع تقلید نمیتونه بشه، خب ببینید مرجع تقلید یه بُعد خدمتی داره که خداوند نصیب همه بکنه، واقعا ارزش داره، یعنی این که بتواند یک انسانی خدمت کنه. ولی خب میدونید بین خدمت کردن با مرجع بودن عام خاص منوجه، یه ماده اجتماع داره، دو تا ماده افتراق داره. هستن انسانهایی که مرجع نیستن، چه خدماتی دارن میکنن و ممکنه گوشه و کنار، البته به ندرت، یه وقت خدا نکرده به این مقام عظیم و فخیم جسارت نشه، هستن کسانی هم که مثلا خب صلاحیت مرجعیت دارن یا حتی مرجع هم هستن، اما حالا یه خدمات و شایان چشگیری هم داشته باشن نه. بعضی هم هستن هم مرجعن هم خدوم. پس اون جهت ارزشی دینیش و انسانیش و ماندگارش و ابدیش که بین این و اون عام خاص منبرش. پس یه زنم میتونه مرجع نباشه ولی خدمات عظیم انجام بده. میاد مثلا حالا چیزای دیگرش، این که مثلا حالا هی مقلد ازش تقلید کنه یا هی وجوهات بیاد تو دفترش، این سهم امام فلان، کفارات فلان بیاد، یا مثلا دستی ببوسن احترامی کنن که اینا که الان هم دیگه داره ترک میشه، یا خب این آقا هیچ. من گاهی هم به دوستان میگم، میگم من و شما واقعا بی عقلیست اگر کسی بخواد، چون ما آخرین حدش اینه که بشه مرجع تقلید داره یا بیشتر از این که مثلا خب آخرش چی؟ حالا اومدن مثلا دست آقا رو بوسیدن، اولا این ممکنه یکی دوباره اول لذت داشته باشه، بعد دیگه درد سره، این هرچون لذتی هم آدم نمیبره، تازه همون دفعه اول دوم نباید لذت ببره. تلفنش هم زنگ بزنه، حال 3-4 تا شماره، همه فاکس ها را افتاده، سایت ها را افتاده، خب آخرش سمه مازم. ببینید خیاله ها، همش توهمه، همش خیاله. اسامی هم تو رادیو بره، تلویزیون بره، روزنامه، خب آخرش چی؟ این اسامی اولا یکی دوبار لذت داره که همونش هم نباید داشته باشه، بعدش که هیچی دیگه، عادت میشه، اصلا خود آدم هم خاموش میکنه، داره اطلاعی خود آدم رو میخونه ها، اسم خود آدم هم خاموش میکنه، اصلا دیگه حوصله‌اش هم نداره. واقعا سادگیست، واقعا بیعقلیست، به تم جنونه دیگه، جنونه که انسان بخواد برای این جور مثلا. ولی با دوستان خوب حساب کنیم، میبینیم بحث هرمان نیست. و این نکته رو من برای شما نگفتم، قاعدتا برای شما اینا نیاز به گفتن نداره، خواستم حل یه شبهه بشه که شما بتوانید تا میگیم مثلا زن فرزن نمیتونه قاضی بشه، آقا چرا زن باید محروم باشه؟ خب آقای محترم، خانم محترم، بیادم پذیرش قضاوت یک کمال قاضی شدن، بعد بگو چرا خداوند اینو از زن گرفته مثلا، یا دین گرفته، یا فقها گرفتن. به هر حال اینا رو دقت داشته باشیم. ببینید دوستان، حال ما میخواییم یک مورد از یک فقیه بزرگ که ادعای مذاق کرد، ببینیم این چقدر، بعضی دوستان دیر اومدن، ما بحثمون راه‌های دستیابی به مذاق و این جهت که خیلی احتیاط کنیم که توهم مذاق با مذاق قاطی نشه. من یه فرصتی بود دوستان چند سال پیش همین بحث رو دنبال می‌کردم، خب نوع فقهای گذشته راجع به مرجعیت اصلا چیزی ندارن. میدونید ما بحث زیادی در متون قدیمی گذشتگان راجع به مرجع تقلید نداریم، این بیشتر اواخر این بحث مطرح شده، خوبم مطرح شده، جسیم. مقایسه میکردم بین آقای حکیم با ایشون، با بعضی از افاضلی که بعد از اینها و با تکه به اینها یه سری مقالات و اینها نوشتن، دیدم آقای حکیم شبهه جدی داره راجع به این قضیه. و قرص و محکم مثل آقای خویی بفرماید شرطه، نه. البته به یه سری ادله تمسک میکنه، ادله رو مخدوش میکنه و البته در نهایت چیزی هم قرص و محکم اظهار نظر نمیکنه. یه قدم آمدیم جلوتر به آقای خویی که رسیدیم، دیدم نه ایشون خیلی قرص و محکم، همینطور که دیدید عبارت رو داشتیم بهتون دادیم، اصلا مفصلتر من خلاصه کردم تحلیل شما دادم و عمدتا رو همین کلمه مذاق ایشون تکیه میکنه و فتوا میده. ببینید در این ارتباط بعضی از افاضل معاصر، من هیچ کار الان تایید ندارم، الان فقط میخوام براتون نقد کنم، گفتن که ما دو سمت داریم در دین. یک سمت، سمت مرجعیت تقلیده، همین که مراجعی هستن و در واقع تقلید میکنن مردم ازشون. یک مرجعیت سیاسی است، اجتماعی است، رهبری یک نظامه. اگر منظور آقای خویی از مرجعیت تقلید و به تعبیر خودشون زعامت کبرا اگر سمت اول باشه، این سمت لازمش نه ارتباط با مردانه، نه منافات با تحجب، نه با پوششه، هیچ کدام. یعنی کسی نمیتونه مرجع تقلید باشه، با مردان مرتبط نباشه، با حجابش هم مراعات کنه و حریمی که لازمه نگه داره. اگر مراد رهبری نظامی سیاسیه که امروز میگیم ولی یه فقیه، اگر اینه، خب این غیر از مرجعیته. خب این ممکنه بله ما یک اموری رو شرط کنیم، منتها این غیر از باز بیان ایشونه. مثلا فرض کنید بگیم رهبری سیاسی اجتماعی ولایت میخواد مثلا و ولایت مثلا زن نداره، اما این غیر از بحث امور بیتیه و تحجب و تستر و بعد از این طریق رسیدن به مذاق. بعد این نویسنده ادامه داده حرفش رو، آدرس هم هست خاطر نگاه میکنه، خیلی مفصل، خیلی مفصل، که ما وقتی که ادعای مذاق یه جایی بخوام بکنیم باید یک ممارست کامل و یک احاطه کامل داشته باشه. این غیر از اینه که بگیم بر مستطی حج واجبه، بعدم بگیم به چه دلیل، بگید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل. سنخ این مسئله اونم بخواد مستند به مذاق بشه، میدونید خیلی احاطه میخواد. اولا باید یک اطلاع کامل از صدر اسلام داشته باشه، سیره پیغمبر رو ببینیم، سیره ائمه رو ببینیم، زنان پیغمبر، دختران پیامبر، زنان ائمه، دختران ائمه، بعد علما، بزرگان، روایات همون تحجب، تستر، باز یه سیستم های دیگه که در احکام خودشو نشون میده، احکام رو ببینیم تا بعد ببینیم که مثلا این رویه، یعنی این که زن باید در امور بیتیه دخالت کنه و در امور سیاسی اجتماعی وارد نشه الا شذ و ندر، بعد بتونیم نظر بدیم. بعض دوستان این نویسنده در یه بحث پرحوصله و مفصل میاد همین کارو میکنه، از زمان پیامبر میگیره تا میاد به همسران علما، دختران علما، واقعا تتبع محمودی صورت داره. ضمن اینکه من مطلب رو مدافع نیستم، این معلوم بشه، میخوام بحث رو برای شما عرض بکنم، یه تتبع مشکور و محمودی پر زحمتی رو صورت داره، چون اینا میدونن کلید واژه‌ام نیست که بزنی کامپیوتر در اختیارت بذاره که این باید بیری این بر اون بر ده ها واژه مختلف داره اینها، ولی خب ایشون این کار رو صورت داده و مثلا به این نتیجه رسیده که بزرگان ما در این قسمت هیچ محدودیتی برای خانم هاشون قائل نبودن، اگرم بوده محدودیت های شخصی بوده نه دینی، مثل یه استاد حوزه که مثلا به خانمش میگه تو کار داخل خانه بکن منم بیرون، که بالاخره بتونیم ولا هر دو بخوان بیرون باشن خب ممکنه روش نکنه، اما این غیر از مسئله شرعیه. بعد میاد سراغ اسناد دینی، ادله‌ای که عامه. خب شما نگاه کنید در بحث امر به معروف و نهی از منکر هم خطاب قرآن به زنان هست هم خطاب قرآن به مردان هست، الامرین بالمعروف الامرات بالمعروف، مؤمنات و مؤمنین امر به معروف بکنن. نهاد امر به معروف هم میدونید یک نهاد، اصلا اولا یه نهاده، یک تشکیلات، یک موضوعیت داره که طبیعتا ممکنه تدخل زنها رو در کارهای اجتماعی بطلبه. ازا نداریم مثلا اگر فرزن خواست مقابل یک منکر اجتماعی بایستد، مرد بایستد زن نایستد، نداریم که، هم زن باید بایسته هم مرد باید بایسته. بحث جهاد، بحث دفاع، خب میدونید یه تفاوتی بین جهاد ابتدایی در اسلام و جهاد دفاعی. در جهاد ابتدایی اختصاص به مردان داره، اگر خواستیم برای نشر اسلام مثلا جایی رو دخالت نظامی بکنیم باید مردان دخالت کنن، بر زنان جهاد نیست. اما در مورد جهاد دفاعی حرفا نیست، اگر دشمن حمله کرد به کشور این دیگه مردان باید برن زنان بمانن خیر، زن و مرد موظفان از کشور دفاع کنن. بعد نویسنده بحث انقلاب امام عصر رو مطرح میکنه صلوات الله علیه و این که بخشی از زنان در حکومت امام عصر، بخشی از یاران امام عصر زنها هستند. به هر حال کسب دانش هست مطرح میشه و در نهایت این نویسنده نتیجه میگیره که آنچه مذاق توهم شده بود مذاق نبود، توهم مذاق بود، وگرنه هیچ منعی نداریم که زنها باید و می توانند، بلکه در مواردی باید، مثل جاهایی که بخوان نیاز خودشون رو برطرف کنن. من دوستان به عنوان یه ناظر بی طرف تو این بحث که حالا نمیخوام خیلی دو طرف قضیه رو بگیرم، عرض کردم این نویسنده یه چیز دیگه میتونست بگه و اون اینه که بر فرض که فرمایش آقای خویی تمام باشه، مرجعیت زنان رو برای مردان معن میکنه. بله، مرجعیت زنان رو برای زنان چی؟ در واقع بحث ایشون اخصه از مدعا شده، مدعاشون اهم، دلیلشون اخصه. حالا یه سری زنان بیان یا خناسی بیان، حالا اصلا خناسی هم میگیم نیان، اون دو جنسی ها اونام هیچ بالاخره توهم خطر هست، اما زنان برای زنان مرجعیت کنن چه اشکال داره؟ مثلا ببینید دوستان، من بعدم پشیمان شدم، امروز صبح که داشتم مطالعه میکردم میخواستم بیام برای شما بگم بحث رو، همین امروز صبح داشتم نگاه میکردم گفتم ای کاش این تمامش کرده بودم این کار رو. اینو وقتی می نوشتم شب خیلی گذشته بود دیگه، خسته بودم رهاش کردم. ببینید ما یه عرضی داریم هم محضر آقای خویی هم حضور این نویسنده و اون اینه که شما اول باید مسئله مرجعیت رو و مراجعه مقلد به مقلد رو، اینو نوشتم البته این هست بعدیاش نیست، حال بعد میگم بنویس. ببینید اولا این مسئله باید حل بشه که آیا سنخ تقلید سنخ رجوع جاهل به عالمه یا نه. متاسفانه دوستان، متاسفانه از بحثایی که به نظر من مهمترین بحث در اجتهاد و تقلید، هیچ گزارش علمی ما از علما نداریم. حال شما اگر یه وقت دوستان من ازشون کمک میخوام، اگر دیدید منو در جریان بگذارید. ببینید، ما اگر مسئله تقلید رو رجوع جاهل به عالم فرض کنیم، خب خیلی سخت میشه اون بحث مذاق رو ثابت کرد. به این راحتی که حضرت آقای خویی داشتن که تخصیص میخوره این بنا، بفرمایید، این مشکل میشه. در حالی که اگر گفتیم رجوع جاهل به عالم نیست، یک نوع مسئله ولایت و حتی تدخل در امور سیاسی اجتماعی هم هست. خب این مسئله وضعیت دیگه پیدا میکنه. ولی هم ناقد در این بحث ما، هم منقود، یعنی هم نویسنده هم آقای خویی، این رو رجوع جاهل به عالم، عالم به جاهل به عالم گرفت. و میدونید ما در مسئله تقلید خیلی گیر میکنیم. اگر این تو باشه، پس شرط حیات مجتهد برای چی؟ حتی شرط حلال زاده بودن، نمیدونم شرط خیلی چیزا مشکل میشه. اینا باید با ادله محکم ازش دست برداریم. خیلی باید ادله محکم باشه تا بتونه این بنای سخت رو سوراخ کنه، زخمی کنه و یه زخمی برش وارد کنه، چون بنا بنای سختیه، بنای محکمیه. ببینید، این مسئله باید جای خودش بشه. بعد بحث اطمینان به فتوای فقیه مطرح میشه. این آقایون که اینقدر ساده میگیرن قضیه رو، میپذیرن که مثلا بنده به عنوان مقلد بگم من اگر، چون رجوع جاهل به عالم اطمینان میاره. شما هیچ وقت در کار مهم تا اطمینان نکنید، چون مسائل دینی همش مهمه. مسائل دینی رو اگر بخواد تشبیه کنید، دوستان نمیتونید به سرماخوردگی تشبیه کنید. من میخوام دینم رو بگیرم، دینم رو بگیرم، باید به جراحی مغز، جراحی قلب، جراحی چشم، ستون فقرات. آیا ما حاضریم تا اطمینان نکنیم؟ خب همین بحثی میشه که این ژورنالیست ها می نویسن که اگر ما اطمینان کردیم موظفیم عمل کنیم، نکردیم عمل نمی کنیم. اینو فقهای ما ملتزم نمیشن. فقهای ما میگن اگر کسی شناخ فلانی بین مجتهدان اعلمه، باید از او تقلید کنه. اطمئن به صحت کلامه املم یطمئن. بله، اگر قاطع باشه داره اشتباه میکنه، اون ندید. ولی حتی اگر اطمئن به بطلانه، به عظمه، بازم باید تقلید کنه. و اینا دوستان باید صافش کنیم. یعنی جاشم اینجا نیست در اجتهاد تقلید. حالا اگر دوستان یه وقت درسی میرن که اجتهاد تقلید هست، یا یه وقت بعدن رفتید این درس رو، از استاد بخواید که بالاخره این قضیه رو چجوری، یعنی میخوام بهتون بگم بحث تقلید یه نشانه هایی از رجوع جاهل به عالم داره تو خودش، یه نشانه هایی بر خلاف داره. حالا چطور این نشانه ها رو ما جمع کنیم، البته یه بحث مفصلی میخواد. این نویسنده دوستان خیلی ناتمام گذاشته. من حالا بذارید کمی این آقا رو نقدش کنم. مرحوم آقای خویی، اولا منظور از تستر و تحجب که مطرح کرد، منظورش حجاب نیست یا چادر یا مقنعه یا اینا نیست. منظور اینه که زن در دسترس قرار نگیره، یعنی دسترس مردان که هر جا مراجعه میکنی در اختیار باشه. و اینه مطلب. بزا این پوشش که مثلا ما فکر کنیم ایشون میخواد بگه پوشش، بعد دیگه مرجعیت تقلید با پوشش منافات نداره. این یه نکته که نپرداخی نویسنده. نکته دوم، آقای خویی به یک سری اولویت ها دوستان تمسک کرد. ما انشاءالله فردای درسی میرسیم. یکی از راه های مذاق اولویت هاست. واقعا این اشکال آقای خویی رو ایشون چی میخواد جواب بده که فرمود دین امامت رو برای زن نپذیرفته، امامت جماعت رو؟ آیا امامت مسلمین رو مثلا زعامت مسلمین رو؟ البته باز این سخن به درد مرجعیت زن برای مردان میخوره. اگر بگیم امامت زن برای زن جایزه، اون باید یه فکر دیگه ای کرد، یا اصلا واقعا ممکنه ما در نهایت به تفصیل برسیم. مثلا یه چیز دیگه هم دوستان اینا بعدا اضافه کنید ها به این نوشته، یه چیز دیگه هم نکته مهمی اینه که ببینید بعضی چیزا تو مدرسه وقتی صحبت میکنی گوش میکنی یه جوره، در صحنه عمل یه جور دیگه. و آنچه که این چیزها رو جواب میده صحنه عمله. یعنی ببینید من و شما بگیم چه اشکال داره زنانی مرجع تقلید بشن، مردانم از طریق واسطه ها با این زنها مرتبط بشن، خانمم یه چند تا داماد، پسر، برادرزاده، خواهرزاده مذکر بذاره تو دفترش که افرادی که میان همه با اینها، اینام که محرم اون خانمم، اینا تو مدرسه که بشینی بگی نقشه بکشی یه بحثه، در صحنه عمل یه بحث دیگه. و ما دوستان وقتی میخوایم یک حکم رو بدونیم الهیست یا نه، باید ببینیم چقدر ضمانت اجرا داره. یکی از دوستان یه مقاله چند روز پیش میخوندم آورده برای ارزیابی راجع به این ربوی نکردن بانک ها، میگفت که ایشون میخواست نظر بده که ما میتونیم بانک ها رو بند، میگفت که مثلا فتاوا را هم جمع کرده بود مقلدین این آقا تو این مسئله، مراجعه کنن به اون آقا، مقلدین اون آقا مراجعه کنن به اون آقا، هیچ سلسله درست کرده بود. بعد من تو نقد نوشتم خب با این مثلا مراجعه این آقا به اون آقا مثلا سیستم بانک غیر ربوی درست کنیم، مثلا یکی میاد تو بانک مثلا تو مقلد کی هستی، بعد حالیش کنیم که مشتری تو احتیاط میکنه، احتیاط هم مراجعه کن به فلانی وامو بگیر برو. خب اینه، این که نمیشه یک سیستم یه بانک رو فرق میکنه یه معامله شخصی با یه معامله کلان، ولی ازا این راحت هم نیست دوستان ما بگیم مرجعیت. مثلا واقعا باید دید در صحنه عمل اصلا منافات با به قول اون آقای بزرگوار امور بیتیه داره یا نداره. به هر حال دوستان من از این حرفا نخواستم شما به یک نظر قاطع در این مسئله برسید، این مسئله یه مجال دیگه، خواستم فقط بگم که توجه بکنید که مسئله ادعای مذاق کار راحتی نیست. وقتی یه بزرگی مثل آقای خویی ادعای مذاق میکنه قاطع هم هست، ولی واقعا بعضی زخما برش وارده. مثلا یه کاری که این دوست ما نکرده این بوده که ببینید سمت‌های زنان در دوران ائمه چی بوده، یا در دوران امام عصر. این که ما همینطور بیام استدلال کنیم که نمیشه، که باید کارهایی که امام عصر به زنها واگذار میکنن در اون دوران ببینیم. حالا اگر زنها میامدن برای پانسمان، برای مداوا، برای طبابت، برای مثلا همراهی، باز تو خود جنگ ما امور بیتیه داریم دیگه، اونجا ما آشپزی داریم، کار داریم، بالاخره رزمنده ها، اون وقت میتونیم بگیم از این را استدلال کنیم برای کارهای کلان. یا یه میدارید همطور عجله کردن، نپختگویی به نظر میرسه. به هر حال دوستان امروز ما نرسیدیم به راه های مذاق، ولی فقط به این رسیدیم در یک نمونم پیاده کردیم که ادعای مذاق کار آسانی نیست. در آستانه شهادت امام باقر علیه السلام قرار داریم، بهره‌مند میشیم از آقای نصیری. و بله حالا اگر حرف من باشه فقط مراقب وقت باشه.